در هفته بله. یعنی میان حتی 4 روز در بحث 4 روز کار در هفته است، 9 ساعت نهایتاً 10 ساعت کار هستش، ولی بدون اینکه بخواد حقوق کاهش پیدا بکنه. ما اگر افراد تأمین بشن به اندازه کافی و یه مقدار، من فکر میکنم کارفرماهای ما از اون حاشیه سودشون یه مقدار کاهش بدن و حاضر باشن با یه سود، نمیگم حداقلی، مطلوبی و متعادلی کارکنانم تأمین بشن، قطعاً دیگه شغل دوم دنبالش نخواهم.
حالا برای اینکه اینو کامل‌تر کنیم، به اینجا رسیده که تاجری از دوستان و مشتریان من میگفت که ما بهمون گفتن بزرگان که ماهی 2 ساعت باید کار کنیم. یعنی هر چی سطح کاری افراد بالاتر میره، لزوماً ساعت کاریشون بیشتر نمیشه. بیشتر کارا فکری میشه، بیشتر برنامه‌ریزیه، بیشتر ارشون رو باید تیز کنن به جای اینکه ببرن. و این برمیگرده به سطوح سازمان و نوع شغل. بنابراین ما نمیخوایم توصیه کنیم که حتما 8 ساعت کار کنید یا حتما 10 ساعت کار کنید. اگر اعتقاد اینه که کار بزرگترین تفریح است برای به فرمایش حضرت امیر، با این نیت تفریح لذت تا جایی که توان جسمی اجازه داد یا به آسیب به خانواده نمیرسه، آدم میتونه کار
کنه. ما یه شعار داریم، میگیم بعد ببینیم، همیشه اینو نگاه کنیم، کار میکنیم برای زندگی یا زندگی میکنیم برای کار. عموما ما میبینیم که شاید هم مدیران کسب و کار ما، هم افرادی که دارن کار میکنن به قول فرموشا میرن شغل دوم سوم انتخاب میکنن و کار میکنن، یا بیشتر زندگی میکنن برای کار کردن بله. تا کار کنن برای زندگی.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار. شنوندگان عزیز، از شما میپرسیم که به نظر شما ساعت کاری چقدر باید باشه تا کارکنان یک مجموعه دچار آسیب نشن و دچار خستگی مفرط نشن و از طرفی تولید هم آسیب و صدمه نبینه. شما برای ما از تجربه های کاریتون بگید الان در کجا مشغول هستید، چند ساعت در روز کار میکنید، آیا از این مقدار ساعت کاری راضی هستید یا خیر. راه های ارتباط ما 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25. صرف 912-609 گفتن که ساعت کاری نظم خاصی به برنامه زندگی میده. میگن 8 ساعت کار، 8 ساعت تفریح، 8 ساعت استراحت، اما من خودم نمیتونم اینجوری عمل کنم. هر وقت کارم تموم بشه کارگاهو تعطیل میکنه. شما به ما بگید که این سیستم کاری رو قبول دارید، نظر شما چیه، چه زمانی رو برای کار کردن در روز مناسب میدونید. پاسخاتون رو ارسال بفرمایید به 3036-37. آقا اسماعیل عطاری از مبارکه همراه برنامه رویش هستن. آقای عطاری، کاش که شغلتون رو میگفتید و نظرتون رو هم در خصوص ساعت کاری مناسب اعلام میکردید. بریم سراغ پیامک هایی که از سوی شنوندگان عزیزمون به دستمون رسیده. مثل این پیامک 0917-76-34 گفتن که از کارشناسان برنامه بپرسید آیا شرایط کاری ما و شرایط فیزیولوژیک ما با کشورهای غربی و دیگر کشورها در دنیا قابل مقایسه هست؟ آیا ما باید همانند آنها کار کنیم یا شرایط کاری ما باید متفاوت باشد؟ آقای دکتر فدایی منش، بفرمایید.
خواهش می‌کنم عرض کنم که اینکه گفتن شرایط فیزیولوژیک من رو یاد مطالب مختلفی میندازه. مثلا اینکه ما توی مزاجمون، مزاج شناسیمون، بحث به سنتی و ایرانی و اسلامی مطرح میشه که صفراوی‌ها انرژی بیشتری دارن، بنابراین کاری رو که می‌خوایم انرژی ازش بگیریم و خستگی ناپذیری رو ببریم ببینیم در افراد، میتونیم سراغ اون افراد بریم. این میشه بحثی از بخشی از فیزیولوژی یک انسان. یا میگن سوداوی مزاج زود خسته میشن، خب این باید بره مزاج رو در واقع درمان و تعدیل کنه فرد تا برسه به اون نقطه ای که بتونه قوی تر و طولانی تر و بهتر یا بیشتر کار کنه. اما آب و هوا هم تعیین کننده است حتی. یعنی ما تو جنوب کشور میبینیم که ساعت کاری کارکنان کمتر میشه یا توی ساعتهایی کمتر کار میکنن یه ساعتهایی به جاش کار میکنن. این آب و هواست که داره تعیین میکنه و انگیزه و علاقه آدم ها هم اثر داره میذاره. بنابراین انگیزه داشتن میتونه موجب کار بهره ورتر، بهتر یا طولانی تر بشه. بی انگیزگی هر چقدر هم که بخوایم ما ساعت کاری رو تغییر بدیم ممکنه نتیجه ای رو حاصل نکنه. بنابراین اشتباهه که ما بیم صرفا راجع به ساعت کار صحبت کنیم، بریم سراغ اصل ریشه ها، بگیم انگیزه داره اون فرد یا نداره. اگه نداره ساعت کاری رو کم و زیاد کردن هیچ چیزی رو ممکنه عوض نکنه اون فرد بی انگیزه رو، که بعد بریم تو مداوای سیستم انگیزشی اون فرد. اینا توضیحات خیلی کلی هست که حالا
شما هم توضیح دارید.
بله خواهش خدمت شما از کنم. به لحاظ شرط فیزیولوژیکی ببینید، این حالا آقای دکتر هم اشاره فرمودن ما افراد دموی مزاج یا مثلا صفراوی بلغمی ها هم تو که تو ایران داریم تو همه دنیا داریم، یعنی برای این مزاج ها یا این طبایع یا به لحاظ فیزیولوژی انسان هستیم، خیلی انسان کره مریخی نیستیم، همین داریم به کره زمین زندگی می‌کنیم. ولی به لحاظ شرایط محیطی بله اثرگذار هست. هم تو که اروپا هم وقتی ما نگاه می‌کنیم، اروپای شمالی داریم، اروپای جنوبی داریم. چون اروپای شمالی زمان طول روز و شبشون با هم در طی سال متفاوت هست، زمان کارشون متفاوته و کمتره. تا مثلا شما نگاه میکنید در فرانسه، شما در نروژ ساعت کار کمتر هست، در سوئد ساعت کار کمتر هست، ولی در فرانسه ساعت کار بیشتر هست، در آلمان ساعت کار بیشتر هست نسبت به شمال اروپا. پس اون شرایط فیزیکی محیطی که داریم درش کار میکنیم، مثل کشور خودمون که مثلا در تهران و اصفهان و مثلا تبریز مقایسه کنیم با شهرهای جنوبی کشور، خب یه تفاوتایی داره حداقل روی ساعت کار. مثلا توی جنوب کشور اول صبح شروع میکنن تا دمدمای ظهر میرن و بعد از ظهر میان شروع میکنن، ولی ما یکسره در اکثر شهرهای شمالی کشورمون یکسره تا بعد از ظهر کار میکنه و بعد میریم برای استراحت. پس این همه عوامل محیطی فیزیکی اثرگذار هست.
بریم سراغ پیامک بعدی. 0917-44-53 گفتن که از کارشناساتون سوال دارم، من اینکه روزی 10 تا 11 ساعت کار مفید در روز دارم چقدر حقوق باید بگیرم؟ کارگرم راننده بیل مکانیکی هستم. آی دکتر فدایی منش، در واقع کار مفیدشون رو گفتن که اینقدر ساعت هست.
عدد دستمزد رو که کارفرما تعیین میکنه یا رقابت و محیط تعیین میکنه یا گاهی اوقات اجحاف میشه در حق افراد. حالا همه این حالت ها ممکنه باشه، این چیزی نیست که ما بخوایم عددی براش در نظر بگیریم، ولی اینکه امکان جایگزینی اون فرد وجود داره. یعنی اگر من 10 ساعت کار کنم و مثلا 100 هزار تومان دریافت کنم، ممکنه اگه کسی با 50 هزار تومان حاضر بشه کار من انجام بده، منو جایگزین کنم با اون فرد، عوضمون کنن. بنابراین ما نمیتونیم راجع به رقم و دستمزد نظری بدیم راجع به این قصه.
این نکته که دکتر مهمه اینه که برای 10 یا 11 ساعت کار در روز اونم یه کار مثلا راننده بیل میکنه که اینا قطعاً فرسودگی شغلشون خیلی سریعتر اتفاق میفته، سختی کاری دارن. حالا قطعاً طبق قانون کارم برای این فرد حساب بشه که قطعاً به احتمال زیاد تابع تامین قانون تامین اجتماعی هست، 44 ساعت در هفته است، بعد از اون اضافه کاری میگیره بر اساس اون چیزی که قانون کار تامین میکنه. ولی باید اینو در نظر بگیره کارفرما که من اینو برای 10 سال میخوام بر من کار کنه یا 30 سال میخوام کار بکنه.
بریم سراغ پیامک آقای حسین نوری از نجف آباد. گفتن ائتلاف ساعت کارگی نیروی انسانی رو چطور میشه اندازه‌گیری کرد و برای کاهش این ائتلاف چه راهکارهایی وجود داره؟ لطفا با مصداقی از تجربه هاتون توضیح بفرمایید. آقای دکتر فدایی منش بفرمایید. خواهش
میکنم. عرض کنم ائتلاف رو ما بر اساس عرف باید بتونیم بسنجیم. یعنی بگیم که اگر شما دارید کار حسابداری میکنید در یک ابعاد و اندازه سازمانی که مثلا 50 نفر پرسنل داره، فلان سازمان حسابداری داره که حقوق تقریبا شبیه شماست و اگر داره این کار رو برای 50 نفر توی ساعت نرم انجام میده و شما نمیتونید این کار رو بکنید، اینا برمیگره یا به هوش یا به دقت یا به تجربه فرد یا برمیگره به انگیزه. بنابراین راه درمانش هم همینه که ما بیایم اولا کارکنان مناسب رو انتخاب کنیم، ثانیاً مبتنی بر نظام پنداری مادی معنوی که رو بحث انگیزش مطرح میشه، انگیزه لازم رو در فرد ایجاد کنیم. یعنی مسائلش رو حل و فصل کنیم. خودش داستان مفصلی است که ما چطور میتونیم پرسنلمون رو دارای انگیزه بهتر کنیم برای کار. به این علت هستش که ما میگیم اتلاف وقت رو بر اساس نرم صنعت بسنجیم. یعنی سوال کنیم ببینیم که اگر شرکت هایی هستن این افراد دارن مثلا ساعتی 2 تا واحد قالب ریختگری میکنن، آیا شرکت دیگه هم همین دوتا است یا در اروپا و ژاپن هم همین دوتا است با همین شرایط یا اونجا ممکن اینا رو اگه بسنجیم میتونیم مقایسه ای داشته باشیم؟ در غیر این صورت باید خودمون کارمون باشه. گاهی اوقات خود کارفرما شغلشون بوده قبلا، یعنی میگه من ساعتی 20 تا رو مثلا این برد رو ساعتی 10 تا تعمیر میکردم، شما الان دلیلتی 3 تا تعمیر میکنیم. من با خودم که مقایسه میکنم میتونم بفهمم که شما بهترید یا پایینتر از من.
بهترین کار الکترونیکی که الان تو سازمان ها این کار باید انجام بشه، عمرم انجام بدم، بحث کارسنجیه دیگه. وقتی ما کارسنجی رو انجام دیم بعد مشخص میشه هر کاری، هر وظیفه چقدر زمان میبره و در طول روز فرد از اون کار چقدر انجام داده. حالا مثال زدن، اگه حسابداری چند تا سند زده، هر سندی چقدر زمان میبره به طور متوسط، حالا اگه این فرد مثلا 8 ساعت کار بوده چند تا سند زده و این سندهایی که زده حجمش چقدر زمان برده، 4 ساعت 5 ساعت، پس اینجا 3 ساعت ما اتلاف زمان داشتیم.
بنابراین میتونیم یه اشاره هم داشته باشیم به ارزیابی عمل کرد. این اینجا و در واقع اندازه‌گیری ها برمیگرده به نظام ارزیابی عمل کرد.
متقاعدش باید کارسنجی انجام بشه دیگه. کارسنجی انجام بشه بعد ببینیم عمل فرد
شاخصای ارزیابی عمل کرد مطرح میشه و چگونه میخوایم امتیاز بدیم و چگونه میخوایم بسنجیم، اون بحثا مطرح میشه اینجا.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، پیامک های بسیاری از سوی شما به دستمون رسیده که همه متفق القول گفتید که مثلا ساعت کاری که دارید متناسب نیست با دستمزدی که دریافت میکنید. ما فارغ از این موضوع امروز میخواییم به این که چند ساعت کاری مفید لازم هست که هم تولید لطمه نبینه، هم فرد دچار فرسودگی و خستگی مفرط نشه. لطف کنید به این بخش از پرسش ما توجه داشته باشید و برای ما بفرمایید که از نظر شما ساعت کاری مناسب چقدره. آقا رحمت گفتن که سلام، 5 روز در هفته کار، 6 ساعت در روز، منتهی به زان ظهر به همراه قطع مطلق اضافه کار، ایجاد شیفت دوم از ظهر به مدت 6 ساعت باز بدون اضافه کار. ایشون نظرشون رو گفته آی دکتر فدی منش، شما چه نظرشون؟
من نوع شغلشون نگفتن چی کار میکنن، نه؟ یعنی زمینه کاریشون معلوم نیست که چه فعالیتی.
فکر کنم پیشنهاد دادن که وجود داره برای این که ما در گذشته وقتی نگاه میکنیم تقریبا حالا فرهنگ اجتماعی ما اینجوری بوده که اکثرا بعد از حالا نماز صبح میرفتن سر کار دیگه، یعنی قبل از طلوع آفتاب میرفتن سر کار دیگه، تا اذان که میشده میمدن دیگه نماز و بعدم خواب قیلوله و بعدم میرفتن به امورات حالا سر زدن به اقوام و دوستان و آشنایان و دیگه دوره هم بودن تا غروب و شب و اینا. این ریتم ساعت کار ما بوده، یعنی اگر بخوایم به فرهنگ گذشتمون رو نگاه کنیم ما اینجوری بوده که از شاید مثلا ساعت 5 صبح میزدن بیرون تا 12 ظهر دیگه. خب این باعث میشه بهره‌وری راندمان کاری داشته باشن و اون 6 ساعته میشده دیگه.
یه نکته مطرح میشه، اینکه شاغلید یا اشتغال دارید، این بحث به این رفت پیدا میکنه. این که میگن افراد یه شغلی دارن، مثلا کشاورز شغل داره ولی ممکنه صبح زود بره آبیاری کنه، بعد بیاد استراحت کنه، بعد یه ساعتی بره یه کاری کنه، بعد یه فصلی اصلا بیکار کامل باشه، ولی شغل رو داره. بعضیا فقط اشتغال دارن، یعنی یه ساعتی رو فقط پر میکنن. اینا بعد از هم کاملا جدا بشه، نباید با هم اشتباه بشه.
خب هم درودگر و آهنگرش هم همینجور بودن، اینا معمولا از صبح و نمازی که میخوندن میزدن بیرون دیگه.
بله.
ولی ما تازه بعد اگه حالا نماز و اینا که میخوایم دوباره میخوابیم، برای 8 و 9 میخوایم پاشیم بریم دوباره کارو شروع کنیم، خواب بعد از صبحی که بید میشیم وسط حالا خوابمون بلند میشیم دوباره این ما رو استارت میزنه که خواب دیگه داشته باشیم که کاملش بکنیم.
یکی دو تا نکته دیگه هم بعد این اشاره کنیم، این که استراحت کافی منجر به بهره‌وری بهتر کارکنان میشه. یعنی اگر کارکنان ما فقط کار میکنن و موقعی هم که منزل هستن اون موقع هم دارن کار رو انجام میدن، یا دو شیفت و سه شیفتی دارن کار میکنن، یا گرفتاری ها اجازه استراحت مناسب رو بهشون نمیده، این افراد هیچ وقت اون بهره‌وری کافی رو ندارن. ساعت کارشون هم هرچی کاهش میدید میبینید که باز میرن بیرون درگیر مسائلی هستن. اینه که استراحت رو هم کارفرما باید دقت داشته باشه که به اندازه کافی کارکنانش استراحت داشته باشن برای اینکه بهره‌وری رو بدن، و به خود اون فرد هم باید بدونه با تغییر ساعت کاری لزوما ما منجر نتیجمون این نمیشه که ما استراحت بیشتری داریم. یعنی ممکن افراد علاقمند باشن 6 ساعت کار کنن که برن شغل 2 و 3 شون تازه پوشش بدن. این فایده
ای من یه تحقیق میخوندم که به خاطر همین بحث این استراحتی که اثر میذاره روی راندمان کار و هم تو که اشاره کردم روی بحث حوادث بعد از کار، لانچ تایم یا اون زمان ناهار رو معمولا نزدیک میکنن به زمانی که کار قرار تموم بشه. ما معمولا ساعت ناهار و نماز رو میذاریم مثلا ساعت 11 12 1، فرد 3 4 ساعت دیگه میخواد بره کار کنه، دوباره فتیک میشه، دوباره خسته میشه و میخواد راه بیفته به سمت منزل و حوادث ایجاد میکنه. اومدن توی اروپا ساعت ناهار رو نزدیک کردن به 1-2 ساعت قبل از خروج از کار. یعنی اگه ساعت 4 تموم میشه ساعت 2 اینطورا ساعت ناهار رو میذارن که فرد یه استراحتی بکنه، یه زمان کوتاهی و کاراشو جمع و جور بکنه و بیرا به سمت منزل بره.
خب بریم سراغ پیامک بعدی. آقای حسینی از دولت آباد گفتن که به هیچ عنوان از شرایط کارگری کارگر ساختمانی راضی نیستم. چرا یک کارگر ساده در آفتاب سوزان باید 8 ساعت کار بکنه؟ دیگه جانی نمیمونه واسه.
توضیح که خیلی نمیشه داد. همه دنیا کارگرانشون همین مشکل رو دارن. کارگری شغل سختیه، اونم به این شیوهش که میخواد زیر آفتاب قرار بگیره، و امیدواریم که در واقع دریافتی هاشون منطقی و در واقع اعدادش دریافتیش براش توجیه کننده باشه اون فرد، وگرنه هیچ توضیح خاصی شده.
دکتر فقط بحث کارگران نیست، مثلا خب اصلویه میرم مثلا مناطق نفخیز میری، مهندسش هم هست با تحصیلات بسیار بالا، ماهیت یه کاری ایجاب میکنه که گاهی در فضای باز کار بکنه. بنابراین این دیگه شرایط کاریه، این شرایط کاری خودش حالا میتونه یک موضوع بحثی جلسه.
منظورشون اینه که با این شرایط کاری ساعت کاری باید کمتر از 8 ساعت باشه.
شاید نتونیم بگیم ساعت کاری کمتر باشه، ولی که دکتر اشاره فرمودن باید زمانهای استراحت بین کار رو بیشتر کرد که فرد از راندمان کار بیشتری برخوردار بشه.
بسیار خوب شنوندگان عزیز، همچنان صحبت میکنیم در خصوص ساعت کاری مناسب. از شما عزیزان پرسیدیم اگه توی یک مجموعه یا سازمان یا یک کسب و کار کار میکنید به نظر شما ساعت کاری مناسب چیه؟ شما کارفرمایان عزیز هم که صاحب کسب و کار هستید میتونید بیاید و نظرتون رو بگید. به نظر شما ساعت کاری مناسبی که مجموعه تحت فرمان شما باید در اون فعالیت بکنن چقدره؟ 30036 37 سامانه پیامکی ما، 22652525 شماره تلفن ما. صد و 13 75 گفتن کارشناسان شما از انگیزه صحبت کردن و گفتن که اگر انگیزه بالا باشد ساعت کاری هم بالا می رود و کارکنان می توانند با قوت و بهره‌وری بالا کار کنند. لطفا در این خصوص هم توضیح بفرمایید.
خب اگه اجازه هست من توضیحات رو عرض کنم. راجع به انگیزه یه بحث زیرساختی کنیم. زمانی که کارگر و کارفرما، کارمند و کارفرما خودشون رو هر دو عضو یک خانواده بدونن، انگیزه ها تقویت میشه. این یک پاسخ کلی هست برای تمام سازمان ها. یعنی زمانی که من احساس کنم که منو به کار گماشتن، به کار گرفتن و اون انگیزه لازم رو به من نده از بابت اینکه منو با هم یک رفتار ماشینی میکنن، منو به شکل یک ربات میبینن، اون موقع من انگیزه‌ام هر چی که باشه کاهش پیدا میکنه. ولی اگر احساس کنم عضو یک خانواده ای شدم و کارفرما به من مثل یک خانواده خود نگاه میکنه، اون وقت اوضاع ممکنه تغییر کنه. اما بحث علمی هم داریم روی این قصه که توی بحث های انگیزشی که مطرح میشه، اونجایی که بحث ها کارگری میشه در واقع ساختارش محتواش، شکلش، قالبش، قابل سنجش، خروجی ها، بحث های مادی میتونه کمک کننده باشه در انگیزش، یعنی پرداختی ها، بحث های پنداری گاهی اوقات میتونه کمک کنه، یعنی تشویق به موقع، یعنی سمت ها و مشاغل سالی رو ارتقا دادن در شرایط مناسب، یعنی در واقع توجه داشتن به کارمند. و گاهی اوقات هم بحث های معنوی، که بحث های معنوی جایگزین های پول هست، مثل دادن بن مثلا خاربار، دادن امکانات استخر رفتن و استراحت کردن و استفاده از امکانات رفاهیات عمومی که اون شرکت در اختیار ممکنه بگیره. اینا بحث هایی هستش که همه اثر میذاره، در واقع یک بسته ایست که انگیزه کارمند و کارکنان رو میتونه افزایش بده. اما برای افراد دانشگر و افرادی که رد کردن سطوح اولیه زندگی فیزیولوژیک رو، به در واقع زعم هرم مازلو اومدن تو لایه‌های بالاتری قرار گرفتن، اون افراد با انگیزه‌های معنویشون بیشتر طرف هستن، یعنی براشون آزمایشگاه تجهیز کنیم، براشون کتابخونه در اختیار بگذاریم، امکان رفاه بیشتر، رفت آمد آسان‌تر، فردی رو براشون در نظر بگیرید که در واقع کارهای روزمره‌شون رو کمک کنه، بخشی از خدماتی که اینا تو خانواده بعد به خانواده‌شون بدن اون فرد کمک کنه انجام بده، به جای اینکه پرداختی رو بالا ببریم، به جای اینکه بیایم در واقع سازمانی فرد لزوما بالا بره، بریم از جایگزین‌ها استفاده کنیم، خیلی موثر خواهد بود. همون چیزی که در مورد دکتر حسابی شنیدیم که برگه چک سفید رو جلوشون گذاشتن و ایشون گفتن من کاری با این چک سفید ندارم، اون چیز من اهمیت داره که یک آمشگاه مجهز در اختیارم باشه تا بتونم به علایقم برسم. این دو تا در واقع تفکر مختلف است.
خب در مورد این پرسش شنونده عزیزمون آقای دکتر فوت، با توجه به اینکه شما روانشناس صنعتی و سازمانی هستین، در خصوص انگیزه هم توضیح بفرمایید.
خواهشون، من فکر می‌کنم خود بحث انگیزه و عوامل مؤثر انگیزه روی کاری بحث مفصلی که شاید یه برنامه‌اش پرداخته بشه، ولی این چیزی که دوستمون اشاره کرد، انگیزه باعث میشه ساعت کار بالا بره، چنین چیزی نیست. انگیزه ساعت کار رو بالا بره، ران ما رو، بهره‌وری ما رو ممکنه روی توی کار افزایش بده، که خب عوامل زیادی دخیل هست برای اینکه بتونه راندمان کار و بهره‌وری بالا بره، یکیش عوامل انگیزشی هست. منتها اینکه ما یا کارفرماهای ما از چه رویکردها و تکنیک‌ها و چه الگوهایی میتونن استفاده کنن تا انگیزه کارکنان رو ببرن، خب به دو دسته من در همین حد بسنده میکنم که ما یک سری عوامل انگیزشی مادی داریم، یک سری عوامل انگیزشی معنوی داریم که هر کدوم در جای خودش مفصل باید بهش پرداخته بشه.
بریم سراغ پیامک آقای مرتضی بابایو از تهران، که در واقع سرون کردن قدری با موضوع برنامه و موضوع صحبت ما فاصله داره، ولی خب از اونجایی که ما احترام میذاریم به خواست همه شنوندگان عزیز، این رو مطرح میکنم و پاسخش رو میگیریم انشاءالله. گفتم بنده پخش کننده قطعات خود رو هستم و در کنار اون تولید قطعات هم راه اندازی کردم. چطور بین تولید و فروشم مدیریت ایجاد بکنم که به هیچ کدوم لطمه نخوره؟ آی دکتر فدای منش، میشه بفرمایید؟
سوالشون هم سوال سختیه و هم در واقع نامرتبط مستقیم به ساعت کاری، اما خب برای اینکه در واقع این کار رو دارن انجام میدن، شاید بتونیم از تجربه ها استفاده کنیم. یکم فکر میکنم اگر بتونن بیان روی قطعات بخش مربوط به تولیدش رو شاید برون سپاری کنن، یه مقدار کمکشون میکنه، چون برون سپاری که انجام میشه فقط نظارت نیاز هستش، به جای اینکه داخل سازمان در واقع ما تولید رو انجام بدیم. شاید یکی از راهکارهایی باشه بتونه خود کمکشون کنه که تمرکزشون رو فروش بذارن، روی توزیع بگذارن. بنابراین این یکیشه. یکی دیگه اش اینه که بیان در واقع تقسیم کار کنن بین خود و دیگران و افرادی که هستن، که مسئولیت رو تقسیم کنن، یعنی فردی بشه مسئول توزیع، فردی بشه مسئول تولید. این تفاوته، این دو نفر پاسخگوی بخش خودشون باشن که بتونه این فرد در واقع کمک بشه تو این قصه که هستش. شاید اینا بتونه مقداری بهشون کمک کنه برای توزیع و تولید قطعات.
شما پیشنهادی دارید دکتر؟
معمولا به حال به این دوستم، حالا آقای دکتر هم اشاره فرمودن، من پیشنهادم اینه که معمولا سازمان ها و مجموعه این چنینی در کنار خودشون یه سازمان فروش ایجاد میکنن. ایشون میتونه یه سازمان فروش، یه واحد بازرگانی مستقل ایجاد کنه، کارش فروش باشه، حتی چه قطعات تولیدی خودشون، چه قطعاتی که از بازار تأمین میکنه برای فروش، و یه بخش تولید هم که جدا مستقل مدیریت کنه با حالا یک مجموعه جدا و مستقل، که بتونن تداخلی تو کار همدیگه نداشته باشن. نهایتا بازرگانی میتونه محصولات تولیدی این مجموعه ایشون رو هم فروش انجام بده.
خیلی ممنون و متشکرم. کارکنان، کارمندان، کارگران، شمایی که چرخ اقتصاد رو دارید به حرکت در میارید، برای ما بفرمایید که از نظر شما ساعت کاری مناسب چند ساعت در روز باید باشه، و شما کارفرمایان عزیز هم نظرتون رو بفرمایید. از نظر شما کارگران شما در یک کارگاه تولیده، در یک کسب و کار، چند ساعت در روز باید کار بکنند؟ سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستید. در برنامه رویش موضوع ما ساعت کاری مناسب برای کارکنان و کارگران یک مجموعه کاری هست که خوشحال میشیم نظرهای شما شنوندگان عزیز رو دریافت بکنیم. اگر تجربه هم دارید در این خصوص، اگر ساعت کاری هاتون کم یا زیاد شده و تونستید مقایسه‌ای داشته باشید، حتما برای ما بفرمایید. بریم سراغ پیامک شنونده عزیزمون. آریان اسکندرنیا از تهران گفتن یک کارگاه شریکی زدیم، سرمایه از کس دیگه، کار از من، روزی چند ساعت باید کار کنم که منطقی باشه؟ آی دکتر فدای منش،
ما تو اینجور شرایط در واقع میه ارزش گذاری میکنیم، سرمایه رو ارزش گذاری میکنیم با نرم بازار. مثلا اینکه میگه 50 میلیون تومان میارزه، فرض کنیم 50 میلیون توی بانک داره قرار میگیره، حداقل کاری که میکنیم میگیم اگر ما مثلا با نرخ بانکی حساب کنیم، فرض بفرمایید 1 میلیون تومان در ماه میارزه، معادلش اون فردی که داره کار میکنه در واقع آوردهش بعد 1 میلیون بیارزه. حالا اون فرد آیا نیروی کار کارگریه؟ آیا یک مدیر ارشده؟ این عدد رو ما میام تبدیل میکنیم به رقم که بتونیم یه جوری با هم بسنجیم، مقایسه کنیم. بنابراین توصیه‌مون این هستش که این فرد در واقع باید ببینه آورده طرف مقابل چقدره و خودش رو توی یک نرمی قرار بده و بتونه با هم مقایسه بشن. این توصیه کلیمون هستش.
بسیار خوب، حالا میریم سراغ پاسخ به پرسش ما که گفتیم به نظر شما در کشور ما ساعت کاری مناسب برای کارکنان یک مجموعه چقدر باید باشه؟ و بریم سراغ بله جمع‌بندی میکنیم در این خصوص. اگر که آقای دکتر فتوحت توضیح دارید بفرمایید.
من خدمت دوستان، البته بیشتر خطابم به کارفرمایان و صاحبان کسب و کار هستش که خدمت شما عرض میکنم. به هر حال اون چیزی که اکثر مطالعات نشون میده و حالا صرف نظر از این که به هر حال ما در یک کشور خاورمیانه داریم زندگی میکنیم، از اون ور در شرق آسیا ساعت کاری بیشتر است و در اروپا کمتر هستش. تحقیقات نشون داده هرچی ساعت کاری کمتر باشه، این که میگم کمتر نه در روز 2-3 ساعت یا 3-4 ساعت، 36 ساعت کار، حالا این 36 ساعت میتونه 4 روز هفته روزی 9 ساعت باشه یا 5 روز روزی 7 ساعت باشه، اینها راندمان کار تا تقریبا 15-20% افزایش پیدا کرده. ما الان 44 ساعت در هفته دارن اکثر کارکنان کار میکنن. اگه اینو بتونن کارفرما بدون کاهش حقوق تا 36 ساعت، بین 36 تا 40 ساعت در هفته کاهش بدن، قطعا میتونه بازدهی بیشتری داشته باشه، چون تحقیقات نشون داده با افزایش ساعت کار بازدهی سیر نزولی داره و هم تولید و هم راندمان کاهش پیدا میکنه. بنابراین ساعت مطلوب شاید بین 36 تا 40 ساعت باشه.
شما هم آقای دکتر خیلی کوتاه.
من خیلی کوتاه میخوام یه جنبندی کلی داشته باشم از این نقطه نظری که تا الان بهش نگاه ندیم، که ساعت کاری بیشتر معناش درآمد بیشتر یا بهره وری بیشتر نیست، هم فردی هم سازمانی.
بله.
و اینکه اگر من بیشتر کار میکنم لزوما معناش برکت بیشتر تو زندگی نیست. از نگاه اسلامی ما برکت معنای دیگری دارد. بنابراین خیلی از بازاریای ما 40 روز رو تعطیل میکنن، میرن کربلا مکبداری میکنن.
بله.
اما زندگیشون سرشار از برکت.
خیلی ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار و شنوندگان عزیز. فردا از قوانین بیمه و مالیات کسب و کارهای اینترنتی میگیم، دوشنبه از نگهداشت کارکنان شایسته سازمان، سه‌شنبه از آرزویابی کار گروهی در کسب و کارهای ایرانی، چهارشنبه از پرسونال برندینگ و پنجشنبه معرفی کسب و کارهای خوش‌آتیه. این هفته در رویش با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
اطلاعیه صاحبان محترم مشاغل، اشخاص حقیقی، آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانگی www.tax.gov.ir، حد اکثر تا